بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 118 سطر 12. و اما الاکبر فکما یقال زیدون کامل النظر فی العلوم البرهانیه و کل کامل النظر فی العلوم البرهانیه حکیم فیستند ان زیدن هو الحکیم. داشتیم مغالطه ای رو میگفتیم که عاملش وضع و مالیس به علتن علتن بود. یعنی قیاسی که تشکیل میدادیم برای به دست آوردن نتیجه، اون قیاس نمیتونست این نتیجه رو عاید ما کنه و علت نبود برای نتیجه، ولی ما در این حال او را علت نتیجه فرض کردیم. گفتیم گاهی این چنین قیاسی اثرش در نتیجه تکرار نشده، یعنی اثرش با اثری که در نتیجه آمده فرق میکنه. به تعبیری دیگه موضوع صغرا با موضوع نتیجه متفاوته. و گفتیم گاهی اکبرش با اکبر نتیجه فرق میکنه، یعنی محمول کبرا با محمول نتیجه فرق میکنه. برای اولی مثال زدیم تموم شد. حالا میخوام وارد مثال برای دومی بشیم. از مثال اولی این مطلب باقی مونده که من عرض کنم. در مثال اول که دیروز خوندیم گفتم که حکما همین قیاس رو میارند، ازش نتیجه میگیرند که هیچ فلکی خرق و التیام نمیپذیره، با اینکه قیاس مربوط به فلک نهمه. قیاس ثابت میکنه که فلک نهم خرق و التیام نمیپذیره، ولی حکما استفاده میکنن که هیچ فلکی خرق و التیام نمیپذیره. علتش این بود که قیاس دیگر میارن، اون علاوه بر این قیاس، قیاس دوم میارن. قیاس دومشون اینطوره که افلاک با فلک نهم در حقیقت یکسانند و امثال همند. بعد این صغرا کبرا و حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز سبا یا سیان نتیجه میگیرند، پس سایر افلاک هم خرق التیام نمیپذیرند، چون لا یجوز و خرق التیام در فلک نهم، در مثل فلک نهم هم این لا یجوز باید بیاد، چون گفتیم که حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز یکیه. یعنی اگر در یکی حکم به یجوز کنیم، در بقیه هم حکم به یجوز میکنیم، در یکی حکم به لا یجوز بکنیم، در بقیه هم همینطور. ما در فلک نهم کردیم به لا یجوز، که لا یجوز و خرق التیام، در بقیه افلاک هم باید همین حکم بکنیم. بعد این نکته اینجا گفته بودم، دیروز اینا رو گفتم، فقط این نکته مطرح بود که در چی فلک نهم با افلاک دیگر مساوی است. بعضی ها گمان کرده بودند که در نپذیرفتن خرق و التیام مساویه. گفتن خب این که دلیل این مدعا شد که مصادره شد. ما اصلا بحثمون در اینه که آیا سایر افلاک خرق و التیام میپذیرن یا نه. شما در دلیل بگید که سایر افلاک در نپذیرفتن خرق و التیام مانند فلک نهمه. این که همون مدعای ماست. این چطور شما دلیل قرار میدید برای این که برسید به نتیجه؟ ولی اینو توجه داشته باشید، من احتمالا اشاره کردم که سایر افلاک با فلک نهم در نوعشون، در حقیقتشون شباهت دارند و مثل همند، و چون در حقیقت یکسانند پس در احکام هم یکسانند. نخواستم بگم در این حکم مساویند، یعنی در حکم نپذیرفتن خرق و التیام مساویند. اینو نخواستم بگم تا مصادره بشه. گفتم که اینها در جنسشون، در نوعشون، در حقیقتشون مساویان. فلک نهم همون حقیقتی رو دارد که فلک دیگر دارد. بنابراین اگر فلک نهم به خاطر داشتن این حقیقت خلق و التیام نمیپذیرد، اونم به خاطر داشتن همین حقیقت خلق و التیام نمیپذیرد، پس مصادره نشده. نکته بود که سوال شد، من گفتم شاید برای بعضی هم ابهام داشته باشه، توضیح دادم. حالا وارد بحث امروز میشیم. توجه کنیم میخوام چی عرض کنیم. میخوام بگیم اکبری که در
اینجا نباید اثبات کنیم که این عدم خلق و التیام لازمه حقیقتش،
نه
لازمه چیز
دیگه. اونا در جای خود ثابت میکنن. الان مورد بحث ما نیست، اینا مورد بحث ما نیست. خیلی مطالبی که من تو مثال دیروز بود یادتون باشه حواله دادم در به جای خودش، خیلی هاشو مطرح نکردن. بحث خلأ که اشاره کردم یه مطالبی، حالا بد نیست آدرسش عرض کنم، چون خیلی از کتاب ها مبحث خلأ رو داره، ولی به نظر میسته که از جاهایی که خوب بحث شده، تقریبا به تمام جوانب مطلب رسیده شده، کتاب شرح مواقفه. در اونجا در جلد پنجم آخر بحث در کم، که دیگه وقتی بحث خلأ تموم میشه وارد بحث در کیف میشه، اونجا مراجعه کنید. حدود 24-5 صفحه اونجا بحث کرده در باره خلأ، که خلأ داریم یا نداریم. به اون چاپی که من دارم از صفحه 138 بحث خلأ شروع میشه تا صفحه 162، که صفحه 162 ایشون وارد بحث در کیف میشه. اونو مراجعه کنید، بحث خلأ مفصل آمده. دلیل اول متکلمینم که گفتم 2 ساعت طول میکشه، اون دلیل با تمام خصوصیتش 2 ساعت طول میکشه، چون بعد از اینکه دلیل میاد بیان میکنن دلیل جدلیست، برهانی نیست، بعد اعتراض میکنن که اگه جدلی چرا مقدمه رو اثبات کردی، از این چیزا. با این توصیفات 2 ساعت طول میشه، ولی شاید بیان اصل دلیل 5 دقیقه 10 دقیقه بیشتر نشه، ولی 2 ساعت که میگم با تمام خصوصیاتش. اگه دیروز گفتم 2 ساعت طول میشه، خواستم الان درستش کنم. بله، 3 تا مقدمه داره یا 4 تا، این همه دونه دونه اثبات میشه. بعد اون وقت آخر سرم که نتیجه گیری میشه، میگن دلیل جدلیه، برهانی نیست، اینا مطالبی چی میاد. حالا در هر صورت اونا اگه میخواد مطلبش طولانی، من دیروز نمیخواستم مطرح کنم، گفتم 2 ساعت طول میشه، بله به 5 دقیقه 10 دقیقه میشه، حتی کمتر از 10 دقیقه میشد توضیحش داد، چون دم بخوام اینا رو مطرح کنم دیگه از اصل بس میمونم. خب حالا وارد بحث امروز میشیم. بحث امروز این بود که توجه کنیم بحث ما در امروز چیه. میخوام قیاسی رو درست کنیم که اکبرش در صغرا، در کبرا جوری آمده، در نتیجه جوری دیگه. چون میدونید که اکبر و اصغر باید تو نتیجه بیان، اوسطه که تو نتیجه نمیاد، ولی اکبر اصغر تو نتیجه میاد. در مثالی که دیروز گفتیم، اصغری که تو صغرا آمده بود با اصغری که تو نتیجه آمده بود تفاوت داشت. اصغر در صغرا فلک نهم بود، اصغر در نتیجه مطلق فلک بود. اما بحثی که امروز میخوام بکنیم، اکبری که در کبرا میاد با اکبری که در نتیجه میاد فرق میکنه. وقت اون چه این چنین قیاسی نمیتواند این چنین نتیجه رو بدهد، یعنی علت برای چنین نتیجه نیست، ما لیس به علت نست نسبت به این نتیجه. مثالی که میزنه ایشون، مثالش اینه که اکبر در قیاس حکیمون بدون الفلامه، همین اکبر در نتیجه الحکیم و الفلامه. پس اکبر در کبرا با اکبر در نتیجه فرق میکنه، چون در کبرا میگیم کسی که کاملا در علوم نظری دقت میکنه حکیم است، باید نتیجه بگیریم پس زید هم حکیم است، چون اونم کاملا در علوم عقلی تدبر میکنه پس حکیم است. ولی نتیجه که میگیریم اینه که فقط زید حکیم است. این فقط از کجا آمد؟ از تو قیاس ما استفادهش نکردیم. بنابراین این فقط زید حکیم است رو از این قیاس نگرفتیم، پس این قیاس علت این نتیجه نیست. ما لیسه به علتین رو علت قرار دادیم، مغالطه شده. توضیح زیادتر از این لازم نیست. مثال مزرو میخونم صفحه 118 هستیم، سطح 12. و عمل اکبر، یعنی اونجایی که اکبر در کبرا با اکبر در نتیجه فرق میکنه، یا به تعبیر خود مرحوم سبزواری اکبر در نتیجه علا مذاکره فی القیاس نیست. اکبر در نتیجه همونی نیست که در قیاس ذکر شده بود. فکما یقال زیدون کامل النظر فی العلوم البرهانیه، زید میشه اصغر، کامل النظر فی العلوم البرهانی میشه اوسط. زید خوب دقت میکنه در علوم برهانی، من صاحب نظره در این علوم. بعد و کل کامل نظر فی العلوم البرهانیه حکیمون، کامل نظر فی العلوم البرهانیه حتی بسطی که تکرار شده حکیمون اکبره، همونطور که ملاحظه میکنید نشرم هست. فیستن تج نتیجه گرفته میشود که ان زیدن هو الحکیم، که الان ملاحظه میکنید حکیم که اکبره در نتیجه با الفلام اومده. تازه یه دونه هوبن بین زید و حکیم معرف فاصله شده که دلیل بر حصره، حصر می کند صفت رو در موصوف، یعنی حکیم رو در زید. فقط زید است که حکیمه، بقیه حکیم نیستن. یه وقت حصر موصوف در صفت داریم که این موصوف فقط همین صفت رو دارد، صفت دیگه نداره. اینجا مراد اون نیست، اینجا مراد اینه که صفت رو در موصوف حصر کردیم، یعنی گفتیم این صفت منحصر مال این موصوفه، بقیه این صفت رو ندارن. پس اینجا حصر صفت در موصوفه، نه حصر موصوف در صفت که بگیم موصوف فقط این صفت رو داره دیگه صفت دیگه نداره، بلکه میخوام بگیم این صفت مال این موصوفه، مال موصوف دیگه نیست. پس حصر صفت شده در موصوف، به قول مرحوم سبزواری حصر مسند شده در مسند الیه. مسند حکیمه، مسند الیه زیده، ما حصر کردیم مسند رو در مسند الیه. مسند صفت الان در اینجا، مسند الیه ذاته، حصر صفت کردیم در موصوف، حصر صفت کردیم در ذات، به تعبیریشون حصر مسند کردیم در مسند الیه.
دوم
مثل
چی؟ بله؟ مثالش چیه دوم؟
مثلا بگید که زیدون هو القائم، هو القائم، زید فقط قائمه. حالا این حس اضافیه، یعنی فکر میشه که همه کسانی که تو اتاقن ایستادن، یه کسی اینجور توهم میکنه، میگیم نه فقط زید است که قائم است. یعنی نه اشتباه گفتم، اینا باز حس صفت در موصوف شد. اینطوره فکر میکنه، یه نفر فکر میکنه که زید خیلی اوصاف داره، خیلی اوصاف داره، میگیم نه زید فقط هم یه صفت داره، خیلی هنر نداره، هم یه هنر داره که مثلا فقط بلد حرف بزنه. مثلا
میشه با همین تعبیر رو همین تعبیر که یه بابا وسط بزنه اون طرف خبر بریم،
نه نه تعبیرش فرق میکنه، تعبیرش فرق میکنه.
اشاعره و
زیده، بله اشاعره، نه اون که هست صفت در موصوف
زیده، نه اون شاعره،
بله. این نماز زیدون شاعر فقط شاعر چیزی نیست. البته غالبا اینجور حسرای موصوف در صفت حسر اضافیه، حسر حقیقی نیست، چون بالاخره اینطور نیست که یه موصوف فقط یه صفت داشته باشه، ممکنه صفت متعدد داشته باشه. حسر حقیقی معنیش اینه که فقط یه صفت داره، صفت دیگه نداره. حالا که تقریبا به نظر میسه غیر ممکن باشه این که شخص فقط یه موجودی فقط یه صفت داشته باشه. حسرا غالبا اضافیه، یعنی طرف فکر میکنه بیش از این صفات داره، میگم نه هم یکی. یا مثلا حسر قلبه، حسر، حالا حسر افراد هم خود سخته. حسر افراد بگیم فقط همین یه فرد همین یه صفت رو داره، همین یه فرد صفت رو داره. حسر قلب خیلی آسان‌تره. مثلا میگه که زید به نظرم میرسه که فقط قائم باشه، ما بهش جواب میدیم نخیر فقط قاعده. قلب میکنیم نظر شخص رو که نخوندی در جای خودش نیست. فیاستن تجن نزیدان هو بلحکیم فل منکر که در کبرا آمده، غیر المعرف که در نتیجه آمده. پس اکبری که در نتیجه آمده همانی نیست که در کبرا آمده. والمسند المعرف باللام یفید القصر فی المسند الی. مسند معرف باللام که قبلش هم ضمیر فصل آمده باشه افاده میکنه قصر در مسند الی رو، یعنی مسند رو در مسند الی منحصر میکند، حکیم رو در زد منحصر میکنه، در حالی که توی اکبر تو کبرا انحصار نبود، تو نتیجه انحصار هست. توی نتیجه الف لام آمده که الف لام مفید انحصاره، در حالی که در کبرا ما ادعای انحصار نداشتیم. پس کبرا با نتیجه فرق کرد به خاطر اینکه اکبرشون فرق کرد. از هر دو، از هر دو میفهمیم. البته الحکیم رو شما از میشه بود از الف لام میفهمید، منتاز زمین رو آوردید برای این که بتونه با زید بچسبه. یعنی شما زید رو وقتی با حکیم میارید برای این که اشتباه نشه صفت با مسند، موظفید زمین بیارید. زمین میاد تا این الحکیم صفت زید گرفته نشه، خبر برای زید گرفته نشه. ولی اونی که حس رو میفهمونه الف لامه، اونی که حس رو میفهمونه الف لامه. ضمیر برای افاده حس نیامده، ضمیر برای رفع اشتباه آمده، برای اینکه بفهماند که این حکیم مسند است نه صفت ضمیر آورد. البته به طور رایج اینطور گفته میشه، خبر معرف به لام در صورتی که ضمیر فصل بین مبتدا و خبر فاصله بشه مفید است، ولی در واقع اون حس از اون الف لام فهمیده میشه، از خبر معرف بلان فهمیده میشه. اون هو برای رفع اشتباه آورده میشه نه برای افاده حصر. مطلب رو توجه کنید، مرحوم مصنف به این که حکیم در نتیجه معرفه است و حکیم در کبرا نشر است اکتفا نکرده، پشت سرش این مسئله حصر مطرح کرده که تفاوت بین نتیجه با کبرا فقط تعریف و تنکیر نیست، ولی اگه این تفاوت بود اهمیت نداشت. تفاوت در معنا حاصله، یعنی تو کبرا حصری نیست، تو نتیجه حصره. این حصر عاملش توی قیاس نیست، پس قیاس علت نشده برای افاده این حصر. توجه میکنیم مهم اینه که نتیجه هست رو افاده میکنه، کبرا هست رو افاده نکرده. ولی تعریف و تنکیر خیلی تفاوت مهمی ایجاد نمیکنه، اون تفاوت در معنا مشکل درست میکنه. لذا مرحوم مصنف خودی که ملاحظه میکنید به تفاوت در نکره بودن و معرفه بودن اکتفا نمیکنه، پشترش میاره که والمسند المعرف باللام یفید القصر فی المسند الیه رو، در حالی که توی کبرا شما این وضع رو ندارید، تو نتیجه دارید در کبرا ندارید. کما با یه نفی موضعی که علم معانیه، در علم معانی بیان شده که حصر که مسند معرفه بلام حصر مسند در مسندان الهی را یا حصر صفت در موصوف را بیان میکنه. البته من گفتم که هو در اینجا آمده تا بفهمونی صفت موصوف نیست، ولی گفتم حصر صفت در موصوف. مرادم از صفت معنا بود، معنای صفت، نه خود صفت. الحکیم در اینجا صفت به اعتبار ادبی صفت نیست، به اعتبار معنا صفته. حکیم از نظر معنا صفته، برای زید ذاته و این صفت از نظر معنا صفته، ولی از نظر ادبیات صفت نیست. از نظر ادبیات مسند خبره. خب یکی از عوامل مغالطه سوء اعتبار حمل بود. این کلمه سوء دو جا می آمد، یکی سوء تألیف، یکی سوء اعتبار حمل، و این دوتا با هم فرق داشتند. در جایی که قیاس تألیف می کردیم، گاهی از نظر ماده تألیف درست نبود، گاهی از نظر صورت تألیف درست نبود، میگفتیم سوء تألیف. سوء تألیف به حسب ماده یا سوء تألیف به حسب صورت. گاهی در یک قضیه، نه در قیاس که دو تا قضیه رو با هم تلفیق میکنیم، در یک قضیه که موضوع محمول میامد، ما موضوعمون یا محمولمون احتیاج به قیدی نداشت، قید میآوردیم، یا احتیاج به قید داشت، قید رو حذف میکردیم. اینجا رو میگفتیم سوء اعتبار حمل. مثلا میگفتیم زیدان کاتب انسانه، اینجا احتیاج به قید کاتب نداشتیم، میتونستیم بگیم زیدان انسانه، الکاتب در اینجا نقشی نداره. اینو بهش میگفتیم سوء اعتبار حمل، یعنی موضوع رو مقید شدیم به قیدی که احتیاج بهش نبود. باطل نیست قیدمون، ولی احتیاج بهش نداشتیم. یا ما مثلا میگفتیم که بنابر قولی کم متصل غیر غار وجود ندارد. خب این کلمه غیر غار رو نمی آوردیم. کم متصل وجود ندارد، منظورم این بود که کم متصل غیر غار که زمان موجود نیست، چون بعضی معتقدن زمان موجود نیست. به جایی که بگیم کم متصل غیر غار وجود ندارد، کلمه غیر غار رو برمی‌داشتیم گفتیم کم متصل وجود نداره. خب اینجا قیدی باید میامد، ما نمیآوردیم. یه جا قید باید میامد نمیآوردیم، یه جا قید لزومی نداشت میآوردیم. اینا سوء اعتبار هم میشد در یک قضیه. سوء اعتبار تعریف در قیاسه که دو قضیه رو کنار هم میذارید، تعریف به لحاظ مادی یا تعریف به لحاظ صورت درست نیست، پس میگم سوء اعتبار تعریف. اما سوء اعتبار هم در یک قضیه اتفاق میافتاد، نه در قیاس. وقت جهتش هم همین بود، قیدی رو که ما لازم نبود می آوردیم، یا قیدی که لازم بود حذف می شد. در اینجا ایشون می فرماید که می تونید این موردی رو که معلوم مثال زدیم، که گفتیم وضع ما لیس به علتن علتن هست، عاملش رو چیز دیگه قرار بدید. یه وقت خود قیاس رو ملاحظه می کنید، با نتیجه می سنجید، می بینید قیاس علت نشده برای نتیجه. اینجا میگید وضع ما لیس به علتن علتن. یه وقت به قیاس کار ندارید، خود این نتیجه رو مثلا میبینید، یا کبرا رو میبینید، یا صغرا رو میبینید. مثلا ملاحظه کنید در مثال دیروز قید محدد نیمده، تو نتیجه قید محدد نیمده، گفتیم الفلکو غیر قابل للخلق والالتیام، در حالی که نتیجه ما این بود الفلک المحدد غیر قابل للخلق والالتیام. قید محدد رو که باید می آوردیم تو نتیجه نیاوردیم، شده سوء اعتبار هم. یا در اینجا اون حسری رو که ما فهمیدیم یا توی کبرا، تو کبرا در همین مثال دوم، در مثال دوم ما الف لام رو نیاوردیم، یا اون حسر رو که باید افاده می‌کردیم افاده نکردیم. پس میتونید اینو از باب سوء اعتبار هم بگیرید. میتونید عامل در این دو مثالی که یکی دیروز گفتیم یکی امروز گفتیم، عامل رو میتونید وضع عامل مغالطه رو میتونید وضع ما لیس به علتن علتن بدونید. اگر کل قیاس رو نگاه کنید بگید قیاس نسبت به نتیجه ما لیس به علتن هست ولی علت فرض شده. ولی اگر نه قیاس رو ملاحظه نکنید، فقط اون کبرا رو نگاه کنید یا صغرا رو نگاه کنید یا نتیجه رو نگاه کنید، میتونید بگید از باب اعتبار، از باب سوء اعتبار حمله. این قیدی که باید میامد نیامد، یا قیدی که نباید میامد آمد. ایشون میفهمد فهازا، این مثال دوم، و یا فهازا یعنی این موردی که ما در بارش داریم بحث میکنیم و دو مثال براش زدیم، یعنی هم مثال اول و مثال دوم. اگه هازا نمیگفت میگفتیم مثال اول و دوم، چون هازا گفته من میگم اون موردی که ما در بارش داریم بحث میکنیم که براش دو مثال زدیم، این به اعتبار قیاس عامل مغالطش و از امالیسه به علتن علتن هست، و به اعتبار حدود، حدود قیاس صغرا و کبراست. یا نه بگید اصغر و اکبر و حد بسن، این حدود قیاسه، صغرا و کبرا نگید، بگید اصغر و اکبر و اوسط، یعنی حدود درست رعایت نکردیم. در یه جا اصغر رو رعایت نکردیم در مثال اول، در مثال دوم اکبر رو درست رعایت نکردیم، و به اعتبار حدود عامل مغالطه سوء اعتبار حمله است. پس این دو مثالی که زدیم دو تا عامل مغالطه میتونیم درش داشته باشیم. یکی این که قیاس رو ملاحظه کنیم بگیم عامل مغالطه و از اون ملاحظه به علتن علتن است. یکی این که حدود نگاه کنیم، یعنی اصغر تنها یا اکبر تنها رو نگاه کنیم بگیم اینجا از باب سوء اعتبار حمله است. بالاخره مغالطه تو این قیاسات، تو این دو قیاس حاصل شده، عاملش یا اون است یا
این. هم شامل نفی و سلب میشه.
بله دیگه، شام چه قضیه سلبیه باشه چه موجب باشه، سوء اعتبار هم توش ممکنه راه پیدا کنه.
اعتبار نسبت به صغرا و کبرا فقط نیست، بلی؟ نسبت به
نتیجه چی؟ سوء اعتبار هم در مفردات، بله
نسبت به نتیجه نیست،
نسبت به حدود سنجیده ایشون. خب در نتیجه هم ظاهر میشه دیگه، نسبت به اصغر و اکبر، یعنی گفته توی اصغر و اکبر ما خطا کردیم، حالا این اصغر و اکبر، اکبر هم تو نتیجه میان دیگه، پس خطا اونجا هم سرایت میکنه. خطا تو قیاس شروع شده، توی نتیجه هم سرایت کرد، یعنی سوء اعتبار حمله من از خارج گاهی مربوط به از صغرا گرفتم و گاهی به کبرا، گاهی به نتیجه، کار اشتباهی نبود، چون سوء اعتبار هم مربوط به صغرا و یا کبراست، ولی بالاخره سرایت میکنه توی نتیجه هم میگه.
احوال صغرا و کبرا سالم هم داریم،
بله؟
مثال زید، در مثال زید صغرا و کبرا سالم هم، نتیجه رو برای سوء اعتبار
نه، در مثال دوم کبرا اکبر، در اکبر سوء اعتبار حمله، نه نتیجه بگه دقیق نداره، عزم میکنم خلال تو نتیجه میره، بنابراین تو نتیجه بگه سوء اعتبار حمله اشکال نداره، ولی خب عاملش از تو اکبر شروع شد، در مثال قبلی از تو اصغر شروع شد، عامل از اینجا شروع شد. و من الاغلاط المشهوره، دو تا مثال میاره ایشون که توش مغالطه است، بعد مغالطهش رو تبیین میکنه. مثال هر دو یک سنخند، اونتا با هم تفاوت دارن، سنخشون یکیه، یعنی مغالطهشون هم یه نوع مغالطه است. زیدان انسان، این صغرا، ول انسانون و این کبرا، نتیجه میگیریم فزیدون و اون، چون حد وسط که انسانه میفته، زید که اصغره با نو که اکبره متحد میشن، میشه نتیجه میشه زیدون نوع، در حالی که زید نوع نیست. مغالطه از کجا پیش آمد؟ یا میگیم الانسانو حیوانو و الحیوان جنسون، نتیجه میگیم فالانسان جنسون. بازم اینجا حد وسطی که حیوانه بوده انداختیم، انسان رو که اصغر بوده با جنس که اکبر بوده همراه کردیم، شده الانسان جنس. اینا غلط، زید و نون غلطه، الانسان جنس نون غلطه. این مغالطش کجاست؟ میفهمد از باب سوء تألیفه، یعنی قیاس مشکل داره. به حسب صورت هم مشکل داره، نه به حسب ماده، به حسب صورت. به حسب ماده رو قبلا یادتون هست، اینطوری گفتم اگر ماده این باشد قیاس نتیجه نمیدهد، یادتون باشه اینطوری گفتم. اگرم بخوام اصلاحش کنیم که قیاس نتیجه بدهد، ماده کاذب میشه. اگر ماده رو صادق کنیم قیاس نتیجه نمیده. اگر نتیجه از قیاس بگیریم ماده کاذبه. این مال اون وقتی بود که سوء تعریف به حسب ماده داشتیم. سوء تعریف به حسب صورت روشنه، شرایط انتاج رو رعایت نمی کنه. مثلا صغرا باید در شکل اول موجبه باشه، مسالمی میگیریم، میشه سوء تعریف. یا حد وسط تکرار نمیشه، اینا میشه سوء تألیف به حسب صورت. حالا اینجا ببینیم چی شده. ایشون میگه در اینجا حد وسط تکرار نشده، پس سوء تألیف به حسب صورت داریم. چرا حد وسط تکرار نشده؟ وقتی میگیم زیدون انسانون، مراد از این انسان چیه؟ مراد از این انسان، یا بگید بله مراد از این انسان، انسان طبیعت انسان نیست، زد طبیعت انسان نیست. نمیتونیم بگیم زد انسان، اون یعنی زد طبیعی انسانه، فرد از انسان طبیعت نیست. اما وقتی میگیم کل انسان نوعون، یا الانسان نوعون، ولی کلن برفید، این انسانی که در اینجا آمده طبیعت انسانه، انسان در دومی طبیعت انسانه. وقتی ما میگیم انسان نوعه، یعنی طبیعت انسان نوعه، نه فرد انسان. خب پس اینطور شد، زید فرد انسان است و طبیعت انسان نوع است. این نتیجه نمیده که حد وسط تکرار نشد. پس قیاس غلطه، سوء تألیف داره، سوء تألیف به حسب صورت داره، یعنی حد وسط تکرار نمیشه. پس نمیتونیم نتیجه بگیم زیدون نوعون، یا نتیجه بگیم الانسان جنسون. در هر دو مثال همینه، در هر دو مثال شما حد وسطتون غیر مکرره، یعنی تو صغرا از حد وسط فرد رو فرض کردید و در کوران طبیعت رو فرض کردید، و فرد با طبیعت فرق داره، پس حد وسط عین هم نیستن. حد وسط تکرار میشه، یعنی باید حد وسطی که شما در صغرا میارید عین حد وسطی باشه که در کوبرا میارید. یه تفاوت مختصر بکنه قیاس نتیجه میده، و اینجا این تفاوت مختصر حاصل شد. کلمه بله، کلمه انسان در هر دو یک چیه. من بارها عرض کردم که محمول مراد از موضوع رو روشن میکنه، انسان هم مثلا اینطور میگید زیدون آلمان، مثالش هم زدن زیدون آلمان، محمول مشخص میکنه که مراد از زید نفس زیده. زیدون قائمون، محمول مشخص میکنه که مراد از زید بدن زیده.
اقسام غذایی رو خونده میگرد از
دورتون. بله، بنابراین محمول میتونه موضوع رو روشن کنه. در اینجا موضوع هم میتونه محمول روشن کنه. وقتی میگیم زیدون انسانون، نمیتونه مراد طبیعت انسان باشه، ولی وقتی میگیم انسان نوعه، مراد از انسان باید طبیعت باشه، چون فرد انسان که نوع نیست، طبیعت انسان نوع. اینا روشنه مطلب. بله، انسان بدون اینکه توی قضیه قرارش بدید انسانه، معناش هم انسان، ولی وقتی تو قضیه قرارش میدیم ببین چی جور میشه.
انسان مشترک لفظی بین این دو تا مشترک معنیه بین فرد و طبیعت.
انسان یه ماهیته، بعدن توضیح میدیم. ماهیت به شرط شی میتونه باشه، به شرط لا میتونه باشه، لا به شرط هم میتونه باشه. مثلا انسانی رو فرض کنید لا به شرط، یا انسان رو فرض کنید به شرط اینکه طبیعت باشد، به شرطی که مثلا فرض کنید ذهنی باشد، عقل کلی باشد، همه جور میشه. اینا رو بعدا میگیم فلان. ولی من چون وقت کم بود به همین مقدار اکتفا کردم، بیان مطلب، توضیح مطلب انشالله بعدا میاد. و من الاغلاط المشهوره مثل زیدون انسانون و انسانون نوعون فزیدون نوعون هست، یا کلو انسانین حیوانون و حیوان جنسون فکلو انسانین جنسان هست. دو تا مثال میزنه. صغرا در مثال اول دقت کنید کل نداره، چون قضیه شخصی است، معنی نداره کل برسش بگید. در مثال دوم کل داره، کلو انسانی، چون موضوعش شخصی نیست. موضوع که شخصی باشه دیگه نمیشه کلو برس آورد، موضوع وقتی طبیعت باشه میشه کلیه برس آورد. فهذا الغلط الازهر انه من باب سوء تألیف. به حسب سوره، این الازهر رو که میگه به خاطر به حسب صورته، چون احتمال بعدی هم که مطرح میکنه اینه که باز غلط از باب سوء تألیفه، منتها میگه سوء تألیف به حسب ماده. احتمال بعدی هم سوء تألیف به حسب ماده است، این احتمال سوء تألیف به حسب صورته. این که میگه الازهر به خاطر به حسب صورتشه، چون در هر دو احتمال سوء تألیف مطرحه، منتها در احتمال اول سوء تألیف به حسب صورت، در احتمال دوم سوء تألیف به حسب ماده. احتمال اول از هر میدونه یعنی به حسب صورت بودن، از هر است از به حسب ماده بودن. فهذا الغلط از هر این است که از باب سوء تألیف به حسب صورت باشد، لأن شرط کبر الاول. مراد از الاول در اینجا مثال اول نیست، دو تا مثال زد، ولی وقتی میگه الاول مرادش مثال اول نیست، مرادش شکل اوله. مرادش شکل اوله. شرط کبرای شکل اول این است که محصوره کلیه باشه. در شکل اول صغرا باید موجبه باشه، کبرا باید کلیه باشه. ولی ها هنا قضیتون طبیعیه، کبرا قضیه طبیعی است، قضیه محصول کلیه نیست. خب معلومه طبیعت انسان نوعه. بعضی گفتن که کبرا در اینجا مهمله است و مهمله در قوه جزئی است، یعنی الانسان و نوعون معنیش اینه که بعض الانسان و نوع. ایشون اینو قبول نمی کنه، میگه در مهمله حکم رو افراد میره، منتها مشخص نیست که تمام افراد منظوره یا بعض افراد منظوره، و ما چون میدونیم بعض افراد یقینا منظوره، محمله رو حمله بر جزئیه میکنیم. ولی محمله معنیش اینه که مرددیم، نمیدونیم کل افراد منظوره یا بعض. منتها چون در هر دو صورت، چه بعض منظور باشه چه کل منظور باشه، بعض بالاخره منظوره، به همین جهت محمله رو در قوه جزئیه میگیره. وقت اگر و اینجا این چنین نیست، اینجا اگر یعنی در مثل کل انسان یا ال انسان نوعون، در ال انسان نوعون محمله نیست، چون نمیتونیم بگیم بعض افراد انسان نوعون، محمله حکمش روی افراد میره، اینجا حکم روی افراد نرفته، روی طبیعت انسان رفته. بنابراین باید قضیه رو قضیه طبیعی بگیریم، نمیتونیم قضیه محمله بگیریم. حالا البته محملم بگیرید شرط انتاج شکل اول وجود نداره، اونم باشه که بله کلیت وجود نداره. چه محمله بگیرید چه طبیعی بگیرید قیاس مخدوشه. مطالعه ایشون داره میگه بعضی اینجا رو محمله گرفتن، اشتباه کردن، این قضیه باید قضیه طبیعی باشه، جای قضیه محمله نیست، چون محمله ناظر به افراده و این قضیه ناظر به افراد نیست، نوعون ناظر به افراد نیست. و ما فی بعض الکتب که انها، یعنی این کبرای این قیاس ها، کبرای این دو قیاسی که ما الان گفتیم قضیه محملن، در بعض کتب اینطوری آمده فلیس کذالک، نه اینطور نیست، یعنی این دوتا قضیه، این دوتا کبرا محمله نیستن، زیرا حکم در محمله بر افراد شخصی است، ولی با این فرض که کمیت این افراد بیان نشده، یعنی معلوم نیست که کل مراده یا بعض مراده، کمیت یعنی تعداد مشخص نیست. ولی هاهنا، یعنی در این کبرایی که در این دو مثال آوردیم، الحکم علی طبیعت العامه، حکم بر طبیعت عامه شده، و چون حکم بر طبیعت عامه شده دیگه نمیتونیم بگیم قضیه محمله است، حکم باید رو افراد بشه تا بشه قضیه محمله. اینجا حکم رو طبیعت عام شده و حکم رو طبیعت عام قضیه محمله درست نمی کنه، بلکه قضیه طبیعی درست می کنه. پس این کبرایی که ما در این دو مثال داشتیم محمله هست نیستن، بلکه طبیعی هستن، و چون طبیعی هستند و محصوره کلیه نیستن، شکلم که شکل اول منتج نیست. وقتی منتج نبود، اگر ما نتیجه گرفتیم مغالطه هست. مغالطش هم از کدم از باب سوء تعلیف به حسب صورت، یعنی حد وسط تکرار نشده، حد وسط تکرار نشده. حالا یه احتمال دیگه هم در مورد این دو مثال میدن که از باب سوء تعلیف به حسب ماده باشه، که ظاهرا وقت نمی کنیم بخونیم، این شاید جلسه هم برسته باشه.
قید
عامه برای طبیعت توضیح بده، یعنی نه طبیعتی که مراد از اون طبیعت فرده، بلکه طبیعتی که مراد از اون طبیعت همون معنی عام میشه، چون طبیعت هم ممکنه شما بیایید فرد اراده کنید، ولی اینجا نه، همون طبیعت عام بدون لحاظ و توجه به فرد نمیده،
اونجوری که سر از گنده اعتراضی میشه.
بله اعتراضی میشه، ابن نداره اعتراضی میشه.